بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 54 تاریخ 25/7/1402 جلسه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در ماهیت شخص اعتباری آراء متعددی ذکر شده است، ولی در این کتاب سه تا نظریه رو مطرح کرده. نظریه اول نظریه وجود مجازی بود. صاحبان این نظریه میگن شخص اعتباری شخصیتش مجازیه. شخصیت یعنی همون قابلیت حق و تکلیف. این اهلیت و قابلیت حق و تکلیف در شخص اعتباری مجازه، یعنی مجازن میگوییم این شرکت مالک است، مجازن میگوییم این شرکت حق تسلم سمن را دارد در معامله، و مجازن میگوییم که این شرکت وظیفه تسلیم مبیع را دارد، یا بر دوش این شرکت فلان مبلغ بدهی وجود دارد. همه اینها مجازی است. این حق له و علی و همچنین تکلیف، اعم از تکلیفی که وضعی باشد یا غیر وضعی، همه اینها که شما نسبت میدید به شخص اعتباری، اینها مجازی است. در واقع مربوط به کسانی است که مؤسس این شخص اعتباری هستن، یا مربوط به کسانی است که عضو این شخص اعتباری هستن. چون در مؤسسات ما مؤسس داریم، در مثل احزاب و خدمتتون عرض کنم گروه ها ما اعضایی داریم. خلاصه چیزی که وصف اعضا یا مؤسسین بوده است را اومدید به شرکت نسبت دادید. استدلالشون هم دیروز گفتیم که میگفتن استدلال ما این استش که اراده و ادراک مقومات تکلیف و حق هستن، بدون اینها تکلیف و حق معنا و جایگاهی نداره. حرفشون این. و در شخص اعتباری که شرکت باشد اراده و ادراک نیست. این مباحث دیروز بود. پاسخ رو که امروز میخواییم بخوانیم و دیروزم عرض کردیم مشروحش را، پاسخ را اینطور خلاصه میکنیم. در مقام پاسخ گفته شده است که آقا اشتباه کردید که گفتید مسئولیت و تکلیف و حق مبتنی بر ادراک و اراده است. نه، هیچ کدوم از این دوتا، یعنی تکلیف و حق، مبتنی بر ادراک و اراده نیست. اما این که حق نیست، مبتنی نیست، به خاطر این که حق عبارت نیست از یک توان ارادی، حق منشأ او توان ارادیه، از چیزیست که توان ارادی از اون نشأت میگیرد و نتیجه میشه، خودش اون نیست. مثل یک کودکی که مالک کودک نوزاد، یعنی مالک مثلا اموالی شده، این مالک اموال شده میگیم نسبت به این اموال حق دارد، با اینکه الان هیچ توان ارادی برای تصرف در این اموال ندارد، به صورت مباشرتی نداره. بله، به صورت غیر مباشره‌ای دارد، میتواند از ناحیه ولی خودش در این اموال تصرف کنی، ولی از ناحیه او تصرف کند، به نیابت از او تصرف، ولی خودش مباشرتا نمیتواند. پس ای به ما میفهموند که حق غیر از توان ارادی است. بنده خدا در استدلال گفت حق همان توان ارادی و اختیاری است. میگیم نه، حق این نیست. حق چیزی است که به دنبال او توان ارادی میآید، حالا یا مباشرتن یا غیر مباشر، او میآید به دنبالش. اینه، لذا شرط نشده است در حق که خودش اعمال بکنه. حق دارد، خودش نمیتونه اعمال بکنه، ولیش اعمال میکنه. این راجع به حق. راجع به تکلیف هم، اگر تکلیف را به معنای بعث بگیریم، حق با شماست، شخص اعتباری قابل بعث نیست. اما اگر گفتیم مقصود از تکلیف بعث نیست، مقصود از تکلیف مسئول دانستن است، که اونام همین مقصودشونه، نه اینکه تکلیف، یعنی اگر بگن تکلیف، یعنی شما تکلیف داری به نماز، یعنی چه؟ یعنی ما شما رو هل دادیم به نماز، بلند شو بخوام، این میشه تکلیف. اگر تکلیفی که در این مباحث گفته میشه مراد ازش بعث باشد، خب معلوم است که نسبت به شخص اعتباری چون نه حیات نه اراده دارد و نه اینکه ادراک دارد، معنا نداره. بعث در جایی است که طرف مقابل ادراک داشته باشد، تصور و تصدیق به فائده بکند و بعدش هم اراده داشته باشد، اونجا بعث معنا دارد. جایی که اینا نباشد بعث معنا ندارد، قبوله، ولی تکلیف به معنای بعث نیست. آقا تکلیف در این مباحث حقوقی به معنای مسئول دانستنه، یعنی کسی را یا چیزی را مسئول بدانی. در شخص اعتباری ما میخوایم او را مسئول بدانیم، یعنی بر دوش او بگذاریم چه چیز را؟ این عمل را یا این مال را. حالا بر دوشش گذاشتیم، برای ایفای این مسئولیت و از عهده اش خارج شدن نیاز به یک ابزار دارد، که او ابزار عبارت است از مدیر اجرایی، ولی بر دوش گذاشتنش اشکال ندارد. برای بردوش گذاشتن ما نیازی نداریم به این که او حتما اراده و ادراک داشته باشه. پس به این بیان کتاب نتیجه حرفش این است که آقا اشتباه کردید که شما گفتید که مقوم شخصیت اراده و ادراکه. نه، مقوم شخصیت اینها نیست. شخصیت چند بار گفتیم، شخصیت این صلاحیت تکلیف و حق. شخصیت میتواند محقق بشود با وجود این که اراده و ادراک در کار نباشد. اینا رو که توضیح میده نظریه رو از نظر به حساب علمی رد میکنه، شاهدم میاره، میگه شما نگاه بکنید الان تو اجتماع که نگاه میکنیم میبینیم مردم میگن دولت مالک منابع طبیعی. مثلا آیا این که تو ارتکاز ماست که این منابع طبیعی مال دولته، یعنی ما میفهمیم مال تک تک ماست؟ یعنی میخوام بگیم نسبت ملکیت به دولت بالعرض و المجاز در واقع این مال ما اشخاصه، یا نه مال ما نیست، مال دولته؟ نه اینکه مال تک تک ما باشد، ما هر کدومی حالا به نحو مشاع در عین شرکت، در عین یا شرکت در مالیت نسبت به این مالک باشیم. نه، ما نه در عین این منابع طبیعی مالکی، یعنی مردم خودشونو نه در عین او شریک میدانن و نه در مالیت او. نمیگیم ما مردمیم که حالا به سویه در مالیت این منابع طبیعی یا در عین این منابع طبیعی مالک. میگیم این مال دولت، اختیارش هم با خودش. یه وقت ممکن است بخش های از این را در خدمتتون عرض کنم که یه جایی خرج میکند که ما راضی نیستیم، ولی رضایت ما شرط نیست. هیچ کس نمیگد خرج کردن دولت این منابع را منوط بر رضایت ما تک تک افراد. در حالی که اگر ملک ما بود، خرج کردنش در اون مسیرها منوط به رضایت ما بود. ما نه، ما خیلی وقتا مطلع نیستیم، خیلی وقتا هم که مطلع هستیم ممکن است از اون خرج کردن راضی نباشیم. پس بنابراین نمی شود شما بگید که بله ملک ماست. میگم عرف چنین تلقی ندارد که منابع طبیعی، یعنی بیا از قم که میریم بیرون تا فرض کنید تهران، یا از اون طرف تا کاشان، از اون طرف تا اصفهان، اینها بیابونا یعنی که آقا ملک ماست، هم یا با اون من مالک این بیابونم یا مالک ما. نه، ابدا ما چیزی در خونه احساس نمی کن. ولی به اون بگن مال دولته، میگیم آره مال دولته. پس ما ملکیت را مجازن به دولت نسبت نمیدیم. این خلاف وجدانه که کسی بگه ملکیت مال مردمه و بالعرض و المجاز به دولت نسبت داده میشه. بله. چرا؟ اگر مالک جاهایی که این شخص حقوقی جا افتاده میگن مال دولت، همین الان اون جاهاییش که خیلی افتاده مثل بیابونه، ولی نه اون جاهایی که نه یک خدمتتون عرض بکنم که ارزشی دارد. این بیابوناتون هیچ ارزشی ندارد. کسی حرف نمیزنه. یه جایی که سرسبز باشه، چاه آب داشته باشد، چی داشته باشد، اینا داشته باشد، کسی برد اونجا اقدام بکند، بخواد اونجا خانه‌ای بسازد، مردم میگن اینا مال دولت. کسی نمیگه این مال منه، چرا توش خونه میسازی؟ میگن مال دولت. بله؟ میگن مال منه؟ نه، نمیگه. اگه مال همه بود، ببین مال همه یک خصوصیت دارد، اگر مال همه بود باید با رضایت همه مصرف بشه، یا باید همه در مالیت شریک باشن. هیچ کس خصوصی در مالیت شریک نمیدار. خب تو بیت المال گاهی فرمان شما گفته میشود که بیت المال مال مسلمینه، مثلا چون بیت المال مسلمینه تعبیر میشه. ولی تو دولتیم ما لازم نیست که تو تمام شخصیت های حقوقی اینو دور، ما میخواییم حرف او رو بزنیم که این که در آمده بود میگفتش که اون اهلیت و شخصیت بالعرض و المجاز به دولت و شرکت ها نسبت داده میشود، گیم نه، بالعرض و المجاز نسبت داده نمیشود، حقیقتا نسبت داده میشه. بریم سراغ تطبیق عبارت. مناقشه نظریه الاشکال الاساسی على هذه النظریه هو ان الحق لا يتوقف على الادراک والوعی والاراده. حق متوقف بر ادراک و وعی. وعی هم دیروز عرض کردم به معنای شعوره، که اونم چیزی غیر از ادراک هست. هوش هم باشد، هوش به معنای خصوص خودش چی نیست، به معنای مطلق ادراک. خلاصه متوجه نمیشوم تأکید کتاب بر روی عنوان شعور چه نکته‌ای دارد. ادراک رو ما چیزی غیر از شعور نمی‌بینیم، یک چیز این دوتا. آوردنش از نظر ذهن من توجیهی نداره. همشون ادراک هم دیگه. بابا ای حکم غیر از ادراک عزیزم، ادراک قدر جامعه بین تصور و تصدیق است. بله؟ آره، اون یکی از معانیشه. چیزم هم وعی به معنی سلام علیکم، به معنای همون قابلیت درکه. آره شعور، من همون شعور. چی هم میگن که مثلا بله، الوعی به معنای هوشمندی و مثلا شعور و ادراک. یکی من که متوجه فرقی بین این دوتا نمیشم. تا حالا هم هرچی ما درس خوندیم میگفتن که خدمتتون عرض کنم که موجود زنده این خاصیت اراده و ادراک دارد. دیگه به ما نمیگفتن که یه اراده‌ای دارد، یه شعوری، یه ادراک. ما این دوتا رو میگفتن. حالا بعید میدونم عوض شده باشد. خدمتتون عرض کنم که لذا هی تأکید میکند که ادراک والوعی والاراده، و چش به ذهن ما نمیرسد که وعی چیزی غیر از ادراک باشه. ازا ما اون حرف قدیمی ها رو میزنیم، میگیم که علل ادراک و اراده حق لا یتوقف، که این نظریه گفته لانه رو بمان. اول حق رو جواب میده، بعدش تکلیف را. اینجا جواب حق رو داره میده، لانه رو بما یسبت الحق، لبعض الافراد الذین لا یتمتعون بعض الامور، یعنی بهرمند نیستن از کدوم امور؟ یعنی از ادراک و وعی و اراده. کل اطفال و المجانین ایزن، یعنی اونا همینجور کل مثل اطفال و مجانین. اینا اطفال چجورن؟ مجانین چجورن؟ اینا ادراک ندارن، اراده هم به معنای فعل اختیاری ندارن. البته خب با هم دیگه فرق داره دیگه، گاهی سطوحش با هم فرق داره، فعلا بعضیشون لااقل ندارن. بچه خیلی خیلی کوچولو نسبت خیلی از امور ادراک و اراده ای نداره، دیوانه هم همینطور. بله بالاخره اونم بیداری موضوعیت که ندارد، که احساسشه، ادراکشه. خواب چه مشکلی داره؟ ادراک توش نیست. حالا وقتی ادراک رو بردی، حالا یه کسی باشد فرض کنید که نه او خوابش هم مثل بیداری همه چیز را درک میکنه، اون وقت ما باید بگید نه تو باید من بیدار باشی؟ نه، اهمیتی ندارد دیگه. فرض کنید که چنین چیزی نیست. اصلا خواب خاصیتش این هستش که قوه ادراک را از کار می اندازد. خواب به همینه که این قوه ادراک و اراده از کار می افتد. دیگه ما چیزی ادراک نمی کنیم از این پیرامونمون. حالا ممکن است که در خواب انسان خواب ببیند و یه ادراکاتی داشته باشد، ولی ادراکاتش راجع به امور پیرامونش خبر ندارد. الان چه اتفاقی می افتد؟ یه کسی آمد، یه کسی رفت، لامپ حالا لامپ روشن شد خاموش شد، بس به خواب افراد دارد. ولی خب بالاخره متوجه این چیزا نمی شود. نمی تواند در عالم خواب اگر که یه نوشته ای رو باز کنن، کتابی رو باز کنن جلوش، نمی تواند بخواند. خواب است. اصلا چیزی جدایی نیست. بریم ردشی تعریف این ماله. خب یه کسی میگه پس حق رو چرا گفتن؟
اینجا مثالی که ورده شاید از لحاظ چیز خیلی تطابق نداشته باشه. حالا اطفال و مجانین اون شأنیت رو داشتن که شعور داشته باشن، برخلاف شخص اعتباری که شأنیت هم نداره. مثلا برای حیوانات ما حق قائل نمیشیم چون شأنیت نداره که ادراک و شعور داشته، ولی اطفال چون میتونه بزرگ میشه بالاخره بالقوه اینو داره دیگه، یا اون مجنون عارض شده، اون جنون عارض شده دیگه، اگر نه انسانیتش هست. از این مثال میرم شاید خیلی مثال نقض محصول نشه.
خب ایشون بگه بلفل که نیست، اونا میگفتن باید ادراک باشد. فرمان شما این است که حرف اونا رو تصحیح کنیم، بگیم که شخصیت در جاییست که شأنیت قوه، شأنیت ادراک و اراده باشد. شما اینو میگید، خود شخصیت که شأنیت حق و اراده است. شما میگید این شخصیت که شأنیت کجا جا دارد؟ که قابلیت اراده و ادراک وجود داشته باشد. اگر جایی قابلیت اراده و ادراک نبود، نمیشود این شخصیت را ما اونجا قائل بشیم. ممکنه کسی بگه خب دلیل که ندارد دیگه، ممکن است درسته این نقض را از بین میبره، نمیشه نه، ولی دلیل بر اعتبار نمیشه که شما بگید در شخصیت من دلیل دارم بر اعتبار اراده و ادراک. کسی ممکن است پاسخ ما رو اینجور بده، میگه همانطور که در اطفال و مجانین فعلیت ادراک و اراده نیست اما شخصیت هست، ممکن است جایی قوه اراده و ادراک هم نباشد، بازم شخصیت باشد دیگه. بند نمیشه دیگه. شما دلیل ند، شما میخواستید بگید که بابا اراده و ادراک باید باشد تا شخصیت محقق شود، از مقومات شخصیت. میگیم نیست. شما میگید بالقوهش از مقومات شخصیت. میگه خب اونم به چه دلیل؟ چه دلیل داری که بالقوهش از مقومات شخصیت میشه؟ دلیل نداره دیگه.
بر اساس استعمالات هم که نمیدونه فرض این کتاب بر این گذاشته که مثلا ادعای که شخصیت انتقالی وجود مجازی دارن، این هم بر اساس استعمالات داره ادعا میکنه و پس ما هم بیان بر اساس استعمالات داره تواب بریم نقض
برش اساس ارتکازات نه استعمالات.
از کجا معلوم که این آقا حقیقت مجازی که داره ادعا داره میکنه؟ تو اصل ادعاش حقیقت مجازی فلسفی رو اراده نکرده باشه،
نه دیگه. این بلعرض و وجود مجازی معناش همینه.
ای آقا اصلا همی اولیزه که اونها واقعا حقیقتا موجود نیست.
خب مجازن حقیقتا موجود نیست، حقیقتا موجود نیست معناش این استش که این که خب روش همه نظری ها میگن که خارج ما هرچی نگاه میکنم شخص اعتباری نمی، این که روشنه. بحث این هستش که حالا این حق و تکلیف رو که بهش نسبت میدی از چه بابه؟ میگه بالعرض و المجاز.
خب این عرض و مجازی که میگه
ملاحظ
ادبی و
استعمالیه. آره
دیگه. بله این درسته، ملاحظ ادبی و استعمالی مجاز در حقیقتا ما داریم اسمت میگه. خب ما اسمت عقلیش سر و کار.
نه ببین اینا نمیگن حقیقتا داریم اسمت، اون دقیقا همین رو این کار میکنن. این نظریه اولا میخواد بگه بابا جون شما که میگی شرکت مالکه، نه شرکت مالک نیست، اعضاء شرکت مثلا یا مؤسسین یا اعضا که مؤسسن اونا مالکه. ما رو به این کلمه آقای کارم کار داریم که این درسته که ما بگیم شرکت مالک نیست، مؤسسینش مالکن، ما دنبال اینیم. اینو اسمش گذاشتیم وجود مجازی، یعنی وجود شخصیت ندارد الا مجازن، بالعرض و المجاز، از باب مثلا ادعا و مانند اینا. حرف سر جاش. خب و اما به نسبت للواجب، نه یه چی جا گذاشتم، و تعریف الحق بالقدره و امکان الاراده خلط بین مبدا الحق و الاستفاده من و بین اجراء الحق. فرما تعریف حق به قدرت و امکان اراده. حالا قدرت، اون قدرت یعنی توان. توان گفتیم حق چی چیه؟ حق عبارت است از توان. امکان اراده نیومد تو کلام قبلی، توان ارادی بود تو بحث قبلی، همین بود قدرت ارادی، قدرت اختیاری. قدرت باشد و امکان اراده باشد، این حق و اینجور تری، این خلط است بین مبدأ حق و استفاده از حق. استفاده یعنی فایده بردن، خود داشتن حق، بین این و بین اجراء حق. خود حق یه چیزه، اجراء حق یه چیز دیگه است. حق مقوم متقوم نیست به قدرت ارادی، یعنی اجراءش به قدرت ارادی متقوم. این مال این فالامر الثانی ای اجراء الحق یحتاج الى القدره و اما الامر الاول که یعنی مبدا حق باشد فانه ليس على هذا النه، یعنی احتیاج به قدرت نداره، مثل اون کودک که گفتیم یا اون مجنون. این مال قدرت چی؟ این مال حق. اما به نسبت الواجب که ما یذکر فی نصوص بعض المترجمین فا این کان المراد منه البعث و الزج فمن الوازن نو غیر متصور فی شخص رد. اما نسبت به واجب یعنی نسبت به چی رو که گفتیم؟ نسبت به حق رو که گفتیم. اما نسبت به واجب این کما یذکر فی نصوص بعض المترجمین ظاهرا مقصدش نستش که در نصوص بعضی از کتب ترجمه ای اینجور آمده است که واجب هم احتیاج به چی دارد؟ اراده و ادراک دارد. ظاهرا این رو میخواد بگن. اما به نسبت للواجب کم آیوز کرفینوس بعض مترجمین، یعنی کم آیوز کرفینوس بعض مترجمین که شخص اعتباری نیاز دارد به از حیث واجب نیاز دارد به چی؟ به اراده و ادراک. این کتاب شخص حقوقی که آدرس دادد مال مرحوم آقای جواد صفاره، ولی من نسخش رو در اختیار ندارم، نسخه این کتابشون در اختیار ندارم. خدمتتون عرض بکنم که فا این حال نسبت به واجب او کما یذکر تو پرانتز، فا این واجب که میگید احتیاج دارد به ادراک و اراده، سوال این است فا این کان المراد منه البعث و الزجر فمن الواضح انه غیر متصور فی شخص اعتباری. اگه مقصود بعث و زجره او دو شخص اعتباری نیست. ولیکن لا ضرورت لجعل الواجب به هذا المعنا مقوما لشخص الاعتباری، دائی و ضرورتی نیست، یعنی هیچ لزومی ندارد که واجب رو به این معنا، یعنی به معنای بعث، این واجب رو به معنای بعث ما چه کار بکنیم؟ مقوم شخص اعتباری قرار بدیم. و اما اگر و این کان المراد من الواجب هو تحمل المسئولیت، به دوش کشیدن مسئولیت، این معناست. حالا مسئولیت انجام دادن یا مسئولیت یک مالی، او رو بگیم به دوش این شخص اعتباری، به دوش کشیدن و تحمل المسئولیه مقصود از تکلیفه. اگر این مقصوده به شکل عام، یعنی مهم نیست که این مسئولیت انجام دادن باشد یا این مسئولیت یک مالی باشد، هرچی، اگر این مقصوده به دوش داشتن تحمل مسئولیت این باشد، یمکن فیمکن تصور هذا النوع من الواجب فی شخص الاعتباری ایزن ولن یکون متقوبن به وعین و ارادت المسئول و در این و نمی باشد چنین چیزی، یعنی این نوع از واجب که به معنای تحمل مسئولیت، متقوم به وعی و اراده اون شیء و چیزی که مورد مسئولیت است و مسئولیت قرار داده شده. اینجا دیگه اون وعی را به همون معنای ادراک به کار برد، دیگه سه تا کلمه رو بسرم نیام. خب که نتیجت لما تقدم، پس روشن شد که ما این حرف اونا رو رد کردیم، گفتن تقوم دارد شخصیت، یعنی قابلیت تکلیف و حق، این تقوم دارد به ادراک و اراده، گفتیم نخیر، نه حق تقوم دارد به ادراک و اراده و نه تکلیف تقوم دارد به حق به ادراک و اراده. که نتیجت لما تقدم، در نتیجه آنچه گذشت، اینو باید بگیم که پس بنابراین این کان مقصود و اصحاب نظریت المذکوره هو انکار و ای شکل من اشکال الوجود شخص الاعتباری حتی الوجودات الاعتباریت التي یتم افتراز و اعتبارها کلملکیه و حصر و ثبوت الحقوق و الواجبات به شخص الحقیقی فلیس لهذا المقصود ای دلیل و شاهد. این نظریه اگر میخواد تمام اشخاص اعتباری را همه رو به یه چوب براند و بگه در هیچ کدوم خودشو مالک نیستن، اگه این رو میخواد بگوید، این نظریه والبه باطله. انکار و ای شکل من اشکال الوجود شخص اعتباری، یعنی هیچ نوع شخص اعتباری ما نداریم، هیچ نوعش رو ما نداریم، حتی وجودات اعتباریه که فرض اعتبار ملکیت لااقل براشون میشه. مثلا فرض فرمود بگد که آقا جون هیچ شرکتی مالک نیست، دولت مالک نیست، هیچ کدوم از عناوین شخصیت های اعتباری، هیچ کدوم از این حق و تکلیفی که شما میگید رو ندارن، آقا همش مال صاحبانش مؤسسین یا مال اعضائه. میگه اگر این میخواد به طور کلی شخص همه اشکال شخص اعتباری را حتی اونایی که در حد ملکیت میخواییم نگهشون داریم و شخص اعتباری بدانیم اونها رو، حتی تو این حد رو هم میخواد قبول نکنن، بگد هیچ چیز، هیچ موجودی غیر از انسان‌های طبیعی مالک نمیشن، یعنی اون پایین‌ترین مرتبه شخص اعتباری رو میخواد از غیر انسان‌ها سلب کنه. اگه اینو میخواد بگوید، اینو میخواد بگه و حذف کند ثبوت او و واجبات رو به شخص حقیقی فلیس لهذا المقصود ای دلیل او شما، این حرف دلیل شاهد ندارد و هو خلاف ما ندرک و بالوجدان، شاهد که نداره، روشن دلیل نداره، خلاف ما رو چرا؟ ما ند ان الحقوق و الاموال التي تنسب للدوله ليست ملكا للناس الذين يعيشون في ظل تلك الدوله، نمیتونی از مردم بپرسی این اموالی و حقوقی را که دولت در اختیار دارد نسبت داده میشه، میگن این مال دولته، این حق دولت است که فلان کار را بکند مثلا، یا فلان شی مال دولته، اینو مردم نمیگن این ملک ماست، لیس ملک للناس الذين يعيشون در تلک دولت و یش و هزالک اموال المودع فی المؤسسات المالیه کل بنوک فانها لیست ملکن للاشخاص طبیعیین المنشئین لها. مثلا فرض فرمایید که میگه مثال بخوام برای شما بزنم، الان بانک رو نگاه کنید، یه کسانی بانک رو تشکیل دادن، بانک رو تشکیل دادن، ممکن است که بانک تشکیل دادن یک ریال پولم از جیبشون نذار، فقط بانک رو تشکیل دادن، بانک رو تشکیل دادن و بعدش چه کار کردن؟ یکی یکی از مردم پول میدن. خب الان کسی میگه اینا ملک اون مؤسسین بانکه، هیچ کسی رو نمیگه ملک مؤسسین بانکه، نه کسی نمیگه ملک مؤسسین بانکه، نهاده میگن ملک بانکی یا میگن ملک مردمه که اومدن پول گذاشتن، کسی نمیگه ملک مؤسسین بانک. میگه اینجا هم همینطوره، در دولت هم همینطور، کسی نمیگه ملک مردمه، میگه ملک کیه؟ ملک دولت. و یشبه ذلک اموال ودیعه گذاشته در مؤسسات مالی مثل بنوک فانها لیست ملک للاشخاص طبیعی منشئین، یعنی مؤسسین، بل هی ملک لاشخاص، حالا یا بگو اشخاصی که گذاشتن یا بگو ملک خود بانک، ملک لاشخاص غیر الاشخاص طبیعیین، غیر اش، یعنی ملک مثلا بانکه و بناهن الهازا فعن اضافت شخص الى شخص الاعتباری الذي يكون مؤهلا للحق والواجب، بنابراین اضافه کردن و نسبت دادن شخص به شخص اعتباری، شخص میگیم شخص، اونم اسم شخص میذاریم، مثلا شرکت و مانند اینا رو بهش میگیم شخص اعتباری، که اون شخص اعتباری اون چیزیست که صلاحیت حق و واجب داره، این مجاز نیست. غیر انسان ها، غیر از اشخاص طبیعی هم میتوانن صلاحیت حق و واجب داشته باشه. این نظریه اولا تمام. نظریه ثانیه تیکش رو میتونیم بخونیم. گفته است نه، وجود مجازی نیست، وجود حقیقی. شخص اعتباری وجود حقیقی دارد مثل شخص طبیعی، مثل شخص طبیعی وجود حقیقی دارد. چطور شخص طبیعی؟ حالا این نظریه خودش دو تا بیان داره که بیانش رو بعدن اشاره میکنی. میگه چطور شخص طبیعی در خارج وجود داره، شخص اعتباری هم در خارج وجود داره. حالا اونی که وجود دارد چیه؟ این اختلاف شده. یکی گفته است این اجتماع خودش یک وجودی است در خارج، یعنی همون اجتماع، مثلا حزب به شخص اعتباری است. حزب عبارت است از یک مجموعه ای از افراد که اونها رو شما کنار هم لحاظ میکنی. این وجود افراد کنار هم که در خارج هست، این حزبه. مؤسسه مجموعه اموال که کنار هم قرار داده شده است، این مؤسسه است، پس وجود خارجی دارد. همان گونه که یک شی وجود خارجی دارد، این مجموع هم وجود خارجی دارد، همونطور که مجموع افراد وجود خارجی دارد، پس بنابراین در خارج اینا هستند. هم شخص اعتباری که از قبیل گروه ها باشه در خارجه، هم شخص اعتباری که از قبیل مؤسسات باشه در خارج موجوده. این یه نظره که میگه خود اینها هستند. بنابراین مؤسسات همون اموالن، احزاب هم همون اشخاص. این این نظریه است. یه چی دیگه خواهد گفته که میگه نه، مقصودم از این که اینا در خارج وجود دارن اینیستش که اجتماع اینها یک عنصریست که در خارج وجود داره، بلکه ورای اراده شخصی یک اراده جمعی در خارج وجود داره، که توضیحش مانند برای جلسه بعد. یه بارت این تیکر که خوندم بگم. ان نظریت الثانی الوجود الحقیقی، اینو توضیح بده ببینیم چیه. یرا معید و هازه نظریه ان، برای کی؟ لشخص اعتباری، وجودن حقیقی یا کما ان لشخص طبیعی وجودن حقیقی یا وجود حقیقی چه وجودی است؟ که لم یک تصب من الوضع و الاعتبار القانونی، شخص طبیعی وجود حقیقی دارد، شخص اعتباری هم یه وجود حقیقی دارد. وجود حقیقی شخص طبیعی لم یک تصب من الوضع و الاعتبار القانونی، از اعتبار قانونی او رو نگرفته، از تأیید و رسمیه دولت نگرفته. فکذالک شخص الاعتباری لیس ناشئ قانون و اعتبار ولوز، از قانون وجودش نوید، بل هو موجود متحقق فی الواقع سوان طرف به القانون هم انکر، قانون قبولش کند یا نکند در واقع هستش. خب این نظریه میگه وجود حقیقی داره، ولی وجود دو تا تفسیر کرده. علی‌الرغم من تشارک انصار از نظریه فی این رأی، یعنی رأی وجود حقیقی، الا نظریاتشون تتعدد، بله تعددت، الا ان نظریاتهم تعددت و اختلفت، سنذکر بین من اهم ها دو نظریه را، دو نظریه را ذکر میکنیم. نظریه تل عضوی یعمل حیم، خب باشد از دیگه تطبیقش باشد. الحمدلله رب العالمین.